با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، و نوبت میرسه به برنامه ادبگردی.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من، سینه من، سودای من، آذر من. دل را خریدار کیشم، سرگرم بازار خیشم، اشک سفید و رخ زرد سیم من است و زر من. اول دلم را صفا داد، واینم را جلا داد، آخر قباب فنا داد، عشق تو خاکستر من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر
من. دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت،
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به اتفاق همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. شعری رو که در آغاز برنامه تقدیم کردم خدمتون، غزل معروفی است از صفای اصفهانی، شاعر و عارف معروف دوره قاجاریه. صفای اصفهانی یکی از شاعران شاخص دوره بازگشته. استاد دکتر مظاهر مصفا که گزیده ای از اشعار صفای اصفهانی رو تهیه کردن و سالها با اشعار صفا حشر و نشر داشتن، معتقدند که صفای اصفهانی از شاعران متوسطه، منتها متوسطی رو به بالا یا با به قول آقای دکتر مصفا متوسط تراز اول. صفای اصفهانی رو ما بیشتر با این غزلش میشناسیم. علتش هم این هست که این غزل بیش از 9 بار توسط بزرگترین خواننده های این سرزمین به آواز خوانده شده. درباره شعر صفا این نکته رو من عرض بکنم که میدونیم که بعد از اینکه مولانا ظهور کرد و بعد از حافظ، اگر حافظ رو یا برخی از غزلیات حافظ رو شعر ناب عرفانی بگیریم، چون میدونید برخی از غزلهای حافظ اشعار عرفانی نابی هم محسوب میشه، دیگه ما از قرن هشتم به بعد به خاطر اینکه عرفان نگاهش یک عرفان نظری شد، یک نگاه فلسفی شد و دیگه اون حال و هوا و شور لحظه های عرفانی، تجربه های ناب عرفانی در شعر فارسی به وجود نیومد تا دوره قاجاریه در چند غزل توسط چند شاعر برجسته که یکی از اونها صفای اصفهانی است و یکی دیگه حاج میرزا حبیب خراسانی که درباره حاج میرزا حبیب قبلا چند برنامه صحبت کردیم. این اتفاق خیلی جالبه که در مشهد میفته در دوره قاجاریه، یعنی ما از قرن هشتم به بعد یا بگیریم قرن نهم جامی رو هم جزو آخرین کسانی که شعله ها و اندیشه ها و تجربه های ناب عرفانی، چیزی که تجربه شده توسط شاعر در شعرش بیان شده، اگر جامی رو هم جزو اینها بگیریم، از قرن نهم تا قرن سیزدهم دیگه ما اون جرقه ها، اون شعله ها و اون تجربه های ناب عرفانی رو نمی بینیم تا اینکه در شعر حاج میرزا حبیب خراسانی و صفای اصفهانی در مشهد این نوع تجربه های عرفانی دیده میشه. بله دوستان، درباره صفای اصفهانی اطلاعاتی که ما داریم خیلی زیاد نیست. در واقع اطلاعات اندکیه، همون چیزهایی که مرحوم ادیب نیشابوری درباره صفا گفته. آقای اشراق خاوری اولین کسی بوده که دیوان صفای اصفهانی رو جمع‌آوری کرده، اطلاعاتی به ما داده و تمام اینها جمع شده در مقدمه دیوان صفای اصفهانی که زنده یاد مرحوم احمد سهیلی خانساری اون رو جمع و تدوین کردن که حالا در ادامه برنامه به اون خواهیم رسید. اما اطلاعات ما درباره صفا، صفای اصفهانی، خب ایشون در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 قمری در فریدن اصفهان به دنیا میاد. اون چیزی رو که ادیب نیشابوری درباره ایشون میگه، در واقع تولد ایشون باید بین 1260 تا 1269 هجری قمری اتفاق افتاده باشه. اما مرحوم سهیلی خانساری از روی یک بیتی از دیوان ایشون معتقدند که 1269 درست‌تر و قطعی‌تره. اطلاعاتی که مرحوم ادیب درباره ایشون میداده توسط شاگردانشون نظیر استاد سید محمود فرخ خراسانی، یکی از شاعران برجسته خراسان و از بنیانگذاران دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، به نسل‌های بعدی منتقل شده. صفا در فریدن اصفهان به دنیا میاد و بعد همراه برادرش به تهران میاد تا ادامه تحصیل بده. اون موقع تهران پایتخت بوده، صفا با برادرش میاد، مدتی رو در تهران ادامه تحصیل میده تا اینکه با مؤتمن السلطنه آشنا میشه. مؤتمن السلطنه خیلی برای صفا احترام قائل بوده و این نکته را من بگم که صفای اصفهانی با مؤتمن السلطنه به خراسان میره، تحت حمایت مؤتمن السلطنه بوده و دوستی عمیقی با ایشون داشته. اما در تمام اشعار باقی مانده از صفای اصفهانی یک بیت در مد و ستایش مؤتمن السلطنه نیست. یعنی با اینکه صفای اصفهانی تحت حمایت مؤتمن السلطنه بوده و وقتی ایشون والی خراسان میشه صفا رو با خودش به خراسان میبره و همیشه مورد عزت و احترام بوده، اما صفا شعر خودش رو و قلم خودش رو به مدح کسی که واقعا دوستش داشته حتی آلوده نمی کنه. از این جهت و اون رفتار و سلوک عارفانه‌ای که صفای اصفهانی داشته خیلی خیلی مورد اهمیته، چون در اون دوره این نوع مدح‌ها خیلی خیلی ساده بوده گفتنش و تمام شعرای اون دوره وقتی که حاکمی، وزیری، پادشاهی از اونها حمایت می‌کرده حتما در مدحش و در تعریف از سجایای اخلاقیش، خدمت به وطن، شعری براش میگفتند. اما صفای اصفهانی این کار رو نکرده و در بین شعرای اون دوره این کار صفای اصفهانی واقعا قابل تقدیر و اون رو ممتاز میکنه در بین شعرای همعصر خودش. صفای اصفهانی در مشهد که زندگی میکرده جز با ادیب نیشابوری و یکی دو تن از بزرگان خراسان با کسی رفت و آمد نمیکرده. در واقع یک نوع عزلت و انزوای خودخواسته‌ای برای خودش فراهم میکنه. رفته رفته در موقعی که حدوداً مثلا 44-45 سالش بوده، میشه حدود 1314، یک بیماری میگیره. بعد از این که از این بیماری رها میشه متوجه میشن که حافظش دچار نقصان شده و دیگه اون حافظه درخشان سابق نیست. رفته رفته به جای میرسه که به قول امروزی ها آلزایمر میگیره. از همون زمانی که بعد از مریضیش، یعنی 1314 قمری که بیمار میشه، دیگه رفت آمداش محدود میشه فقط به ادیب نیشابوری. و میدونید ادیب نیشابوری، در برنامه عرض کردم خدمتتون، ادیب هم آدم خاصی بوده، کسی بوده که زندگی خودش رو وقف تدریس ادبیات کرده بوده و شاگردان بزرگی رو پرورش داد و این شاگردان بعداً دانشکده‌های ادبیات رو به وجود آوردن. یادم در اون برنامه عرض کردم که شاگردان ادیب نیشابوری کسانی بودن نظیر مرحوم ملک الشعرای بهار، زنده یاد فروزانفر، مرحوم محمود فرخ خراسانی، مدرس رضوی، ادیب طوسی، دکتر مهدی آذر، پروین گنابادی و اینها. و تمام این شاگردان ادیب کسانی بودند که پایه‌گذار دانشکده‌های ادبیات و دانشسراهای عالی در ایران شدند. مرحوم ملک الشعرای بهار دانشکده ادبیات تهران رو همراه با فروزانفر پایه گذاشتند. مرحوم علی اکبر فیاض و محمود فرخ خراسانی دانشکده ادبیات مشهد رو، استاد ادیب طوسی دانشکده ادبیات تبریز رو و سید احمد خراسانی دانشکده ادبیات اصفهان رو و بعد هم دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر استادان بسیاری رو پرورش داد که بیشتر همون استادانی رو داشتن، نظیر فروزانفر، ملک و شعرهای بهار، مرحوم مدرس رضوی که در واقع اساره تعلیمات ادیب نیشابوری بودن و در واقع اون چیزی که روش، شیوه و نوع نگاه ادیب نیشابوری بود در سر تا سر دانشکده های ادبیات رواج پیدا کرد. ادیب نیشابوری چون خودآموخته بود و خودساخته، یک مدت کمی رو پیش استاد درس خونده بود، بقیه رو با تلاش خودش و کوشش و درس خوندن خودش توانسته بود استاد بشه و خیلی چیزها رو از دیگران یاد می گرفت. معروفه که ایشون بزرگترین شاعر دنیا رو یک زمانی فکر می کرده قاآنی است. وقتی که جوان بوده فکر می کرده قاآنی بزرگترین شاعر دنیاست و به خاطر همین دیوان قاآنی رو تقریبا از حفظ بوده. یک روز که میره به کتاب فروشی با شخصی آشنا میشه به نام سید علی خان درگزی. سید علی یعنی شکار، شکار علی. ایشون در واقع حاکم درگز بوده، اهل شعر و ادب بوده. وقتی میبینه یک جوانی که یک چشمش نابیناست، چون ادیب یک چشمش نمیدید، یک چشم دیگه‌اش نصفش میدید، یک ربع بینایی داشت، ادیب دنبال دیوان قاآنی میگرده، باهاش بحث میکنه، میگه چرا قاآنی، و وقتی میفهمه که ایشون به خاطر اینکه دیوانهای دیگران در دسترسش نیست، دیگر شاعران رو نمیشناسه، با پول خودش براش دیوان فرخی، منوچهری، عنصری و شاعران دیگه خراسانی رو میخره، همونجا هدیه میده به ادیب و دوستیشون با ادیب نیشابوری که جوان بوده آغاز میشه و ادیب تحت تأثیر سید علی خان درگزی با دنیای شاعران سبک خراسانی آشنا میشه و بعد تحت تأثیر همونها شعر به سبک خراسانی میگه و بهترین سبک از دید ادیب نیشابوری سبک خراسانی بوده. حدس و گمانهای بسیاری هست که صفای اصفهانی نیز تأثیر بسیاری بر ادیب گذاشته، در ذوق ادیب، فهم ادیب از غزل و عرفان. میدونید که ادیب چند غزل عرفانی بسیار خوش آهنگ، موزون و دلنشین داره که در واقع ادیب نیشابوری رو در شعر با همون غزلیات میشناسن. هیچ بعید نیست که ادیب تحت تأثیر صفای اصفهانی با شعر عرفانی آشنا شده باشه و اون غزلیات ناب عرفانی که سروده تحت تأثیر صفای اصفهانی باشه، چون تمام کسانی که منظر ادیب رو درک کرده بودند میگفتند، به صراحت در مصاحبه هاشون و نوشته هاشون گفتند که از دوستان نزدیکش خیلی تأثیر میگرفت و هر کسی که دانشی داشت و دوستی با ادیب داشت، ادیب سعی میکرد از اون استفاده بکنه. اینها رو گفتم که بگم صفای اصفهانی در ادیب نیشابوری که در واقع پدر دانشکده های ادبیات ایران محسوب میشه تأثیر بسزایی گذاشته. بله دوستان، دیوانی که از صفای اصفهانی به جا مونده 31 قصیده داره، 135 غزل، 6 مصمت و 15 رباعی و یک مثنوی بدون نام در سیر و سلوک به سبک گلشن راز شیخ محمود شبستری و در قالب سوال و جواب. در این شعر و مثنوی چون صفای اصفهانی کسی رو پیدا نکرده که پرسش های خودش رو درباره سیر و سلوک از اون بپرسه، هم خودش میپرسه و هم خودش جواب میده و در واقع سعی میکنه دشواری های سیر و سلوک عرفانی رو در این مثنوی بیان بکنه. قصایدش بیشتر قصیده هایی است در سبک خراسانی، اما به لحاظ نگاه ناقدانه به این قصاید و لحاظ ساختار شعری، صفای اصفهانی نتونسته به اون حد و اندازه ها و اون فصاحت و بلاغت و ساختار شعرای بزرگ سبک خراسانی نظیر فرخی منوچهری، مسعود سعد سلمان و قصیده سراهای بزرگی مثل انوری نزدیک بشه. اما قصایدش به لحاظ اون اسلوب قصیده سرایی قصایدی به هنجار و به اسلوب هست. قصاید صفای اصفهانی بیشتر در مدح و منقبت حضرت رسول اکرم و امامان شیعه هست و میدونیم که صفا در علوم ادبی و به ویژه علوم دینی، فلسفه، حکمت، تفسیر و کلام از سرآمدان عصر خودش بود. قصایدی که در مدح بزرگان دین به ویژه ائمه شیعیان می سراید قصایدی است به لحاظ فنی بسیار محکم. اما در غزلهای صفای اصفهانی که در واقع 135 غزل داره، بیشتر غزلهایی است با نگاه عرفانی. چند غزل بسیار بسیار خوش آهنگ و روان داره که یادآور برخی از غزلیات شمس هست، یعنی غزلیات مولاناست، که در اون ما تجربه های عرفانی رو، تجربه های فردی عرفانی رو میبینیم. در واقع میدونید که سبک بازگشت یا دوره بازگشت قیام شاعران بر این بود، مثل کلاسیک های اروپا، که برگردند اون نمونه های اعلی و برتر شعر فارسی رو دوباره زنده بکنند. حالا تا چه حد موفق بودند این قضاوتی است که تاریخ درباره اونها خواهد کرد و هنوز هم این قضاوت ادامه داره. برخی معتقدند که کاملا شکست خوردند، بعضی معتقدند که کاملا موفق بودند و این بین برخی ها معتقدند در برخی از قالب ها بعضی از شاعران توانستند فضای نو، حال و هوای تازه وارد شعر فارسی بکنند. یکی از اون کسایی که توانست در غزل یک نوع آوری هایی در وزن و وارد کنه اون حال و هوای عرفانی رو صفای اصفهانی بود. صفای اصفهانی رباعیاتی هم داره که این رباعیات هم غالبا مثل رباعیات دیگر شاعران هم عاشقانه است و هم دارای مضامین پندآموز. در واقع قالب قطعه کمتر در اشعار صفای اصفهانی دیده میشه، اما در اون دوره و بعد از اون دوره است که موسیقی ایرانی رفته رفته جای خود رو باز میکنه. در گذشته این طور بوده در تاریخ ادبیات فارسی و تاریخ آمیخته شدن شعر فارسی با موسیقی اصیل ایرانی، که در گذشته همیشه شعر به کمک موسیقی میامده تا موسیقی بیشتر دیده بشه. وقتی شعر یک شاعر بزرگ توسط خواننده‌ای با موسیقی خوانده میشد، این شعر بود که به موسیقی اعتبار میداد. اما از زمان قاجار به بعد این موسیقی بود که به کمک شعر اومد تا شعر بیشتر دیده بشه. من غالبا در بین بسیاری از دوستداران ادب، کسانی که شعر فارسی رو میشناسن، وقتی راجع به صفای اصفهانی ازشون سوال میکنم، غالبا صفا رو با همون غزلیات نابش میشناسن که موسیقی بر روی اونها گذاشته شده و به آواز خوانده شده، یعنی همون چیزی که امروز مد نظر ماست. موسیقی به کمک شعر اومده و این شعر در بین دوستداران شعر و موسیقی رواج پیدا کرده. بله، صفای اصفهانی در زمانه خودش بسیار بسیار معروفم بوده. مرحوم حاج حسین آقای ملک که همگی اون رو میشناسیم، یک مجموعه دار و به قول فرنگی ها کلکسیونر خاصی هم بود و همه اونها رو در قالب کتابخونه به آستان قدس رضوی هدیه کرد و هدیه گرانبها برای ملت ایران به جا گذاشت. یک دیوانی رو از صفای اصفهانی به خط میرزا ابوالقاسم خوشنویس تهیه کرد که هنوز در کتابخانه ملک هست. این نسخه در کتابخانه ملک موجود بود تا اینکه استاد احمد سهیلی خانساری از جونگها و مجموعه های دیگر ابیاتی رو از صفای اصفهانی پیدا کرد و با این مجموعه مطابقت داد، به ویژه اون چه که در نزد مرحوم استاد سید محمود فرخ خراسانی بود گردآوری کرد و دیوان صفای اصفهانی رو یک بار در سال 1337 و یک بار در سال 1362 در تهران به چاپ رسوند. گفتم خدمتون که استاد مظاهر مصفا در 1336 گزیده‌ای از اشعار صفای اصفهانی رو با عنوان برگی از دیوان حکیم صفای سپاهانی در تهران منتشر کرده. تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بده.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها.